بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. بعد از دو سال جمعی از شما رو زیارت میکنیم در این حسینیه مجدداً. یکی از بهترین جلسات ما و شیرین ترین خاطرات اجتماعی و جلساتی ما جلسه روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که با شما عزیزان هر سال داشتیم. گمان میکنم الان 35 ساله که این جلسه هست. تبریک عرض میکنم ولادت سیدتون نسا سلام الله علیها صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین ولادت امام بزرگوارمون رو. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها چند جمله ای عرض میکنم به عنوان عرض ارادت، بعد هم چند جمله ای درباره مسئله مداحی، مسئله مهم مداحی و هیئت. البته روز ولادت روز زن هم هست، روز مادر هم هست. بانوان محترم گلایه میکنن از ما که این روز رو باید اختصاص میدادیم به بانوان. حقم با اونهاست، منتها این جلسه جلسه ریشه دار و سابقه داری است، نمیشه این جلسه رو دست کم گرفت. باید یه روزی رو برای دیدار خانم ها هم انشاءالله معین کن. درباره عظمت شأن زهرای اطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها زبان ماها خیلی قاصر و ناقص است. قرآن حدیث صحیح درباره این بزرگوار سخن دارد، مدیحه دارد که برای ذهن ما و فکر کوتاه ما فهم این مدیحه ها هم احتیاج به تأمل و دقت داره. اینی که این روایت رو امام بزرگوار هم نقل کردن، یه وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، این روایت روایت صحیح است. به سند این روایت ما نگاه کردیم، سند معتبر در نهایت اعتبار، جایی هیچ تردیدی نیست که جبرئیل میاد عبارت اینه: و کان یعتیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علی ابیها. به زبان امروز ما مرتب میامد تسلیت میگفت به حضرت زهرا برای رحلت پیغمبر و یطیب و نفسها، آرامش میداد به او، به اون بزرگوار. و یخبرها عن ابیها و مکانه، خبر میداد که پیغمبر در چه وضعی است، در چه حالی است، در عالم برزخ، در محضر حی ودود. مقامات عالی پیغمبر رو نشان میداد، تصویر میکرد برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، ماجراهای فرزندان حضرت رو هم که در آینده پیش میاد، ماجرای امام حسن، ماجرای کربلا، ماجرای ائمه علیهم السلام و ماجرای حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، اینا رو برای حضرت نقل میکرد. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، امیرالمومنین هم مینشست اینا رو مینوشت. این خیلی مسئله مهمی است. یک بار در طول تاریخ بنا به نقل قرآن جبرئیل بر غیر پیغمبری نازل شده: ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یک بار، اگر مراد از روح، که البته اینم محل اختلافه، اگر مراد از روح در این ماجرای حضرت مریم جناب جبرئیل علیه السلام باشد، یک بار خدای متعال جبرئیل رو به غیر پیغمبر فرستاده، بقیه ملائکه نازل شدن، مکرر اتفاق افتاده که ملائکه آمدن، جبرئیل فقط یک بار. اما برای حضرت زهرا و کان یعتیها جبرئیل، بحث یک بار و دوبار نیست، می آمد جبرئیل مرتب، شرفیاب می شد خدمت حضرت زهرا سلام الله. قرآن سوره هل اتاست، آیه تطهیر است، آیه مباهله است. اینایی که حالا تقریبا صریح درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است، این آیات و آیات دیگری هم هست که اشاره داره به اون بزرگوار. اینی که در سوره هل اتا میپردازه خدای متعال به کار فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانوادهش، این خیلی چیز مهمی است. این یک پرچمی است که قرآن بر میافرازه، برافراشته میکنه بر سردر خانه فاطمه زهرا سلام علیها. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کار برای خدا، اخلاص، خدمت بی منت به کی؟ به یتیم و فقیر و اسیر. این اسیر یعنی اسیر مسلمان بوده، بعید اون وقت اسیر مسلمان، خدمت بی منت، درس. این پرچم فاطمه زهرا اینه، این قرآن این رو بزرگ میکنه. یا در آیه مباهله و نساؤنا و نساؤکم، در حالی که اطراف پیغمبر زنان زیادی بودن، همسران پیغمبر بودن، نزدیکان دیگه پیغمبر بودن، شاید بعضی از دختران دیگه پیغمبر اون وقت بودن، اما نساؤنا فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برای چی؟ برای مواجهه جبهه حق با جبهه باطل. این فاطمه زهرا مظهر این حقایق والا و فوق العاده است. ایناست فضائل حضرت زهرا، ایناست. پیغمبر اکرم در مورد حضرت زهرا تعبیر سیدت النساء العالمین دارد و سیدت و نساء اهل الجنه، این مهمتره. سیدت و نساء اهل الجنه، همه زنهای بهشتی، جناب ساره، جناب آسیه، جناب حوا، جناب مریم، همه این زنهای بزرگ تاریخ نساء اهل جنت هستند دیگه، زنهای بهشتند. این بزرگوار سیدت و نساء اهل الجنه است. اینا اصلا زبان انسان چطور به چرخه به توانه اینا رو بیان کنه، حقش رو ادا کنه؟ اصلا ذهن ما هم خیلی احتیاج به تأمل و تدقیق داره تا این حقایق رو درک کنه. خب اینجا ضمناً برجسته‌ترین خصوصیات معلوم شد در اون آیه شریفه. حالا بحث طهارت، تطهیر، آیه تطهیر، اون یه مسئله فراتر از این حرف هست. در آیه هل اتا مسئله خدمت بیمنت هست، در آیه مباهله مسئله مقابله جبهه حق و جبهه کفر و باطل است. اینها نشانه های مهم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و من میخوام این رو عرض بکنم که به توفیق الهی، به فضل الهی، بعد از انقلاب که نام مبارک فاطمه زهرا نسبت به قبل از انقلاب که ما یادمونه نمیشه گفت ده برابر شد، ده ها برابر، صد برابر نام مبارک فاطمه زهرا بعد از انقلاب تکرار میشه و برده میشه. یعنی جامعه جامعه فاطمی است، اثر اون رو هم در جامعه داریم مشاهده میکنیم. یعنی همین خدمت بی منت را، همین حرکت بسیجی را، همین کار بدون مزد و منت را، این را شما در دوران دفاع مقدس یک جور مشاهده میکنید، در دوران حرکت علمی یک جور مشاهده میکنید، شهید فخری زاده ها، شهدای هسته‌ای، دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، اینا کسی نام اینها رو نشناخته بود، خیلی هم هنوز نمی‌شناسن کاظمی کیه. اینا کسانی هستند که بدون مزد و منت میدانهای بزرگ علمی رو در این کشور برای این مردم و برای اسلام و جمهوری اسلامی فتح کردند. این بزرگانی که در وادی علم وارد شدند. بعد شما ملاحظه کنید در پیشامدهای طبیعی مثل سیل، مثل زلزله، مردم چطور مشتاقانه میشه تابند، کجا چنین چیزایی وجود داره. این همون روش فاطمی است، این همون حرکت در جهت انگشت اشاره سیدت و نساء العالمین است. لا نرید منکم جزاء ولا شکور، این اشاره فاطمه زهرا سلام الله علیه. و در این دو سال اخیر مسئله کرونا چه کارها شد، چه خدماتی انجام گرفت، بدون اینکه نام کسی مطرح باشه کارهای بزرگی انجام گرفت. اینها حرکت‌های جهادی، این اردوهای جهادی که در دوره سال در جریان است و جوان‌ها میرن بدون اینکه نامی از خودشون باقی بگذارن حرکت میکنن، حرکت بی مزد و منت. باید این روش ادامه پیدا کنه، باید فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو باشه، باید اسوه باشد، الگو باشد در همه جهات، از جمله در حرکت بزرگ اجتماعی و انقلابی و مبارزاتی ما. خب درباره هیئت و بحث مدا، بحث زیاد هست در این زمینه. بنده هم در این سالهای مختلف صحبت‌های زیادی در این زمینه عرض کردم خدمت مدعان عزیزمون. امروز اولا درباره هیئت، حالا خوشبختانه الان که می آمدم دیدم اینجا این کتاب‌هایی که منتشر کردید شما چند تا جزوه درباره هیئت هست، این خیلی خوبه، ندیده بودم من این رو، درباره هیئت بحث بشه، صحبت بشه. خیلی حرف هست در مورد هیئات حسینی. من حالا یک جمله کوتاهی در این زمینه عرض میکنم امروز. هیئت یک واحد اجتماعی است، یک مجموعه اجتماعی است که بر محور مودت اهل بیت شکل میگیره. محور این اجتماع کوچک یا بزرگ مودت اهل بیت علیهم السلام به هدایت به سمت اهداف اهل بیت. هیئت حقیقتش اینه، ماهیت هیئت یعنی این. ریشه این پدیده هم مال زمان خود ائمه است، صحبت امروز و دیروز نیست. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند، بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدند. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال می کنند، میگن تجلسون و تحدثون، میشینید دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید، یعنی مسائل ما رو مطرح میکنید. او جواب میده که بله این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه هیئات. بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس رو. قربان اون دل، مجالس شما رو دوست می‌داره. إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا. مسئله ما رو زنده نگه دارید. امر، امرنا در کلمات ائمه زیاد تکرار میشه، یعنی مسئله ما، اون موضوع اساسی و محوری که ما بر اساس او حرکت میکنیم، این رو بهش میگن امر. حالا ما اگر بخواهیم با تعبیرات امروزی مثلا عرض بکنیم، اگرچه یه مقداری فروکاسته میشه از اون معنای حقیقی، لکن بگیم راه ما، مثلا مکتب ما، احیو امرنا، یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید. در یک روایت دیگر که این روایت هم هست در کافیست، می‌فرماید که تذاکروا تلاقوا تذاکروا امرنا و احیوه. این هم همینجور احیاء امر. خب بنابراین تاریخچه و ریشه این هیئت مال اون زمانه. در تاریخ تشیع در طول تاریخ ادامه پیدا کرده، لابد شکل‌های مختلفی گرفته که حالا اگر کسانی اهل تحقیق تحقیق کنند می‌توانن جزئیات بیشتری رو پیدا کنن، تا رسیده به زمان ما و در یک برهه‌های کارایی بزرگی هم از خود نشان داده، مثل دوران انقلاب. دوران انقلاب شما جوان ها یادتون نیست، هیئت ها خیلی اثر داشتن، این نوح خانی های عجیب و غریب که در نوارها پخش می شد در سرتاسر کشور، فرض کنید در جهرم یا در یزد، نوحه خان نوحه خوانده بود، این نوحه غوغا به پا می کرد، نوحه امام حسین، اما همش درباره انقلاب، درباره امام. اینها مردم رو، انقلاب رو حرکت میداد، جان میداد به انقلاب. این هیئت ها بودن که این کار رو انجام میدادن. این در دوران انقلاب بود. بعدها هم در دوره جنگ هم اینها، که خب خیلی از شما یادتون هست در دوران دفاع مقدس هیئت ها چه میکردن، جنازه شهدا که میامد یا جوان ها که میخواستن حرکت کنن به سمت جبهه، این هیئت ها میداندار اصلی و واقعی هیئت های حسینی بودن. امروز هم به حمدالله به صورت تکثیر شده ای هیئات در کشور ما وجود دارن. این اصل هیئت. یک نکته مهمی در باب هیئت هست و اون این است که امام، همونطور که عرض کردم، در این دو روایت می‌فرمایند احیو امرنا، مسئله ما رو، مکتب ما رو زنده نگه دارید، زنده کنید. خب امروز شما تو محیط شیعی، در محیط جمهوری اسلامی، کشور مسلمان و شیعه نشستید، برای شما خیلی مفهوم شاید نیست اصلا که احیو امرنا، اون وقتی که امام صادق میگن یعنی چه. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیو امرنا، احیای امر اهل بیت جزء سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارها بود، یک جهاد عظیم بود. زندگی ائمه علیهم السلام رو، حالا اون زمانی که ما در این زمینه زیاد بحث میکردیم، کار میکردیم، که اون حرفای اون 40-50 سال قبل چاپ شده ظاهرن، در اختیار افراد هست، زندگی مبارزاتی ائمه و مبارزه اصحاب ائمه جزء خطرناکترین ها بود. چطور است که همه ائمه به شهادت میرسن؟ چرا؟ امام جواد در 25 سالگی، امام عسکری در 28 سالگی چرا به شهادت میرسن؟ چرا اینا رو میکشن؟ چرا موسی بن جعفر علیه السلام رو چند سال به زندان میاندازن و در زندان به شهادت میرسونن؟ زندگی، زندگی مبارزه بود. در یک چنین شرایطی امام فرماید احیو امرنا. شما که مینشینید تو اون جلسات هیئتی، احیاء امر ما رو بکنید، یعنی بزرگترین مبارزات رو، خطرناکترین مبارزات رو امام از اینها مطالبه میکنه. پس هیئت جای چیست آقا؟ جای جهاد. هیئت کانون جهاده. هیئت کانون جهاد. جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت. خب ائمه علیهم السلام چه جور جهادی می‌کردند؟ این جهاد سیاسی، جهاد نظامی که ائمه نمی‌کردند جز معدودی، حضرت امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین، اینا فقط با شمشیر جنگیدن. بقیه ائمه که با شمشیر نجنگیدن. جهادشون چی بود؟ جهاد تبیین. اینی که بنده مکرر تکرار میکنم، تبیین، جهاد تبیین، تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه. این به نظر من از این احی و امرنا، این نکته بسیار مهم استفاده میشه. یک نکته دیگر در باب هیئت این است که هیئت یک ساختاری است که هم دارای مغز و معناست، هم دارای تحرک و پویایی است. فقط فکر و معنویت و درس و تعلیم نیست، تحرک و پویایی هم در هیئت وجود داره. مغز و معنا همون مکتب است، تبیین مکتب. در هیئت ها تبیین مکتب می شود. اینی که عرض میکنیم می شود یعنی باید بشود. طبیعت هیئت اینه، محل تبیین است، محل بیان است، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است. پاسخ به سوال هاست. امروز جوانهای ما سوال دارن، سوالهای گوناگونی دارن، درباره سبک زندگی سوال دارن، درباره مسائل اصولی سوال دارن. سوال بجاست. سوال، راه مواجهه با سوال اندیشیدن و پاسخ دادنه. این کار باید در حیات انجام بگیره. مرکز مهم این کار همین حیاته. باید پاسخ به سوالات فراوان متعددی که روز به روز سوال به وجود میاد. سوال ایرادی نداره. سوال، منتها کسی که سوال داره بدانه که این جهل اوست، بی اطلاعی اوست که سوال رو به وجود میاره و ممکنه این رو تبدیل کرد به دانش، به علم، به دانایی. این رو اگر کسی که سوال داره، این سوال موجب این نشه که خیال کنه همه چی بارون است. نه، سوال باید مطرح بشه، اشکالی هم نداره، باید پاسخ داده بشه. پاسخش باید در هیئت ها باشه، در مراکز علم و معرفت باشه. این مغز و معنای هیئت، پویایی و تحرک، استفاده از هنر، استفاده از مخاطبه با مخاطب به صورت نقد. فرق هنر شما و خیلی از هنرهای دیگه این است که شما با مخاطبتون به صورت نقد مواجه میشید. شما با او حرف میزنید، او احساساتش رو به شما منتقل میکنه. یعنی متقابل به صورت دائم با هم دیگه ارتباط دارید. این پویایی هیئت. یک پویایی دیگر حرکت کردن توی خیابان و کوچه و بازاره. این دسته هایی که راه میفته، به قول یکی از برادران اهل ذوق، این حرکت دسته های حسینی در واقع نماد حرکت امام حسین است. از مکه به کربلا داره حرکت میکنه، حرکت برای جهاد، حرکت در راه خدا. نکته بعدی در باب هیئت این است که گفتیم جهاد تبیین. خب، پس بنابراین قوام هیئت به جهاد است. یعنی چه؟ جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، به جاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد این است که در مقابل دشمن انجام میگیره. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاده. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه. اشتباه نکنیم. گاهی اوقات بعضی ها، بنده مکرر مثال زدم، مثل کسی که توی یک سنگری قرار گرفته بعد خوابش میبره، بعد از مدتی از خواب بیدار میشه، نمیدونه دشمن کدوم طرفه، دوست کدوم طرفه، تفنگ رو میگیره طرف دوست. گاهی اوقات اینجوریست. عرصه های جهاد رو بعضی ها نمیشناسن، نمیدونن کجا باید حرکت کرد، دشمن کدوم طرفه اصلا، به کدام طرف بایستی نگاه کرد و کجا رو آماج حمله باید قرار داد. مهم اینه. یک روز میدان، میدان نظامی است، مثل دوران دفاع مقدس، دوران دفاع از حرم. اینجا میدان، میدان نظامی است. اون روز خیلی ها وظیفه رو تشخیص دادن و حرکت کردن. واجب کفایی البته بود، واجب عینی نبود، و رفتن و وظیفه‌شون رو انجام دادن. که البته در همین جا هم هیئت‌ها سنگ تمام گذاشتن که عرض کردیم قبلا. و بسیاری از این رزمندگان ما و شهدای ما بچه های هیئت‌ها بودن که رفتن و به شهادت است. یک روز عرصه علم است. جهاد، جهاد علمی است. باید علم و بالا بود. یک روز عرصه فعالیت‌های اجتماعی است. یک روز عرصه خدمات اجتماعی است، خدمت به مردم. اون روزی که دشمن سعی میکنه جامعه رو در فشار اقتصادی قرار بده برای اینکه مردم رو در مقابل اسلام، در مقابل نظام اسلامی قرار بده، اون روز اگر شما خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد کردید در مقابل دشمن. لکن از همه اینا مهمتر عرصه تبیین و روشنگری است. اگر روشنگری بود، همه این عرصه های گوناگون در وقت خود به جای خود وضعشون روشن خواهد شد و مردان خودشون رو پیدا خواهند کرد. امروز انبوهی از رسانه ها نمیشه شمرد، به خصوص با این وضع فضای مجازی. انبوهی از رسانه ها با هزاران متخصص، اینو من از روی اطلاع عرض میکنم، هزاران متخصص، متخصص هنر، متخصص رسانه، متخصص علوم ارتباطات، با پشتیبانی مالی انبوه، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مزاقه ها رو برگردونن، ایمان ها رو و باورها رو تضعیف کنند، تخریب کنند. اینه. حالا دیگران برای کشورهای دیگه چه کار میکنن، اون رو بحث های دیگری است. اینی که من عرض میکنم هدفی است متوجه به کشور ما، مردم ما، جمهوری اسلامی ما، باورهای ما، اعتقادات ما. هزاران دستگاه دارن در این زمینه کار میکنن با پولهای گزاف و پشتیبانیهای گوناگون. خب این یک حرکت شیطانی است، جبهه شیطانه. مقابل این جبهه شیطان چیست؟ جبهه جهاد فی سبیل الله. جبهه جهاد فی سبیل الله. خب شما در هیئتی دیگه از هیئت خودتون سوال کنید که در این جهاد کجا قرار داره. این عرض ما اینه. این نکته دومی که عرض کردیم اینه. ما از خودمون سوال کنیم که ما در این جهادی که وجود داره، در این جنگ بی امانی که وجود داره بین اسلام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت، این جنگی است بین اینها، ما در کجای این جبهه قرار داریم و حضور داریم. این رو باید مشخص کنیم برای خودمون و خاطر خودمون رو جمع کنیم. کجا ایستادیم؟ البته در تبیین گسترش آرمان ها مورد نظر است. آرمان ها، اصول، مبانی اصلی، بیانات انقلاب، اینا بیشتر از همه مورد نظر مدعا. مسائل خرد سیاسی و اجتماعی هم داخل در این جبهه است و بایستی دنبال کرد. خب یک نکته دیگر، در هیئت‌ها عنصر منبر، عنصر مدعی، عنصر مستمع و مخاطب، اینا از عناصر اصلی هست. دو ستون مهم و پایدار هیئت عبارت است از اون منبری و واعظ و این مدعا. حالا در مورد منبر و منبری عرایضی داریم ما، جاش اینجا نیست. در وقت خود با مخاطبین خودش عرض خواهیم کرد. در مورد مدعی دو سه نکته من عرض میکنم که مربوط به شما عزیزان ماست. یکی این که همونطور که عرض کردیم مدعی یک هنر منحصر به فرده. یعنی ما شبیه این رو نداریم جاهای دیگه. این جاهای دیگه ابتهال و از این چیزا هست، اما با مدعی فرق داره. مدعی یک هویت دیگر و یک حقیقت دیگری است. و گفتیم رابطه، نوع رابطه مخاطب این هنر و هنرمند یه نوع خاصی از رابطه است. هم دل رو صفا میده، دل مخاطب رو صفا میده، روشن میکنه دل او رو. این عشقی که میبینید جاری میشه، این عشق از دل برمیخیزه. عشق از دل. خاک دل آن روز که میبیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. دل چو با آن قطره غم‌اندود شد، بود کبابی که نمکسود شد. دیده عاشق که دهد خون ناب، هست همون خون که چکد از کباب. این عشقا از دل برمیخیزه، مال دل اینا، دل رو صفا میده. بعد مستمع رو به عمق تاریخ میبره، مستمع رو در حال حاضر نگه نمیداره. مدعا میبره این دل رو به عمق تاریخ، حقایق تاریخی رو براش مشخص میکنه. بعد به اون معرفت دینی و اخلاقی و سیاسی میبخشه. یعنی مدعا همه این کارها رو انجام میده، هم معرفت دینی است، هم معرفت اخلاقی است، هم معرفت سیاسی است. مکرر عرض کردیم این شعرهایی که اول منبر میخونید اگر شعرهای اخلاقی باشه خیلی با ارزشه، هم شعرهای معرفتی، هم شعرهای اخلاقی، مثل شعرهای صائب و بعضی از غزلیات صائب، البته نه همش، اینها با ارزشه. امروز هم به حمدالله شعرهای آیینی ما در کارن. من این رو هم عرض بکنم، شما و شعرهای آیینی به هم کمک میکنید. یعنی شما که مدعا هستید موجب اعتلاء شعر آیینی میشید، یعنی شما موجب میشید وقتی شعر رو تکرار میکنید میخونید، شاعر رو به هیجان میارید، شاعر رو وادار میکنید، شعر رو بالا میبره حقیقت. بنابراین شما به شاعر کمک میکنید، شاعر هم به شما کمک میکنه. وقتی شما شعر خوب رو در منبر میخونید، در حقیقت جایگاه خودتون رو ارزشمند میکنید. خب این حرکت مهم، بردن به تاریخ، عمق تاریخ، جلا دادن و صفا دادن به دلها، اینها خب احتیاج به هنر داره، هنرنمایی داره. این هنرنمایی در مداهی‌های ما صداست، آهنگ است، هندسه خوانندگی است. این سه چیز رو حتما لازم داره، یعنی هم باید اهل صوت باشه، هم بایستی خوانندگی و لحن، آهنگ که به عربی میشه لحن داشته باشه، هم هندسه خوانندگی، که البته این هندسه خوانندگی رو بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. مهمه که از اول مشخص کنید در ذهن خودتون که چیکار میخواید بکنید با این جلسه. خب اینا صورت مداهی رو اینا تشکیل میده، یعنی صدای خوب، آهنگ خوب، مهندسی خوب این خواندن، اینا صورته. این صورت ها نباید بر محتوا غلبه کنه، محتوا، این صورت ها همه وسیله است برای محتوا. نبادا جوری حرکت بشه، جوری اقدام بشه که محتوا گم بشه، اون هدایت، اون محبت، اون چیزی که حرکت جامعه رو در واقع جهت میدهد از درون هیئت و از کانون هیئت، اون نبایستی تضعیف بشه و گم بشه. این هم یک نکته در مورد مداهی. یک نکته دیگه در مداهی هم مثل همه کارهای دیگر ابتکار و نوآوری لازمه. میبینید جوونا نوآوری هم میکنن در کار مداهی، نوآوری خوبه، نوآوری ایرادی نداره. منتها توجه بکنید که این نوآوری به هنجار شکنی منتهی نشه. مداهی هویت خاصیه، این هویت عوض نشه. این نوآوری شما نبایستی حرکت شما و اجرای برنامه شما رو بلغزانه به سمت چیزهایی که مداهی نیست. گاهی اینجوری دیده میشه، گاهی حالا اون مقداری که انسان بنده، حالا معلومات محدود بنده اقتضا میکنه، مواردی گاهی گوشه کنار هست که صورت و همون ابتکار اونچنانی نیست که هویت مداهی رو حفظ کرده باشه. باید توجه کنید این هویت حفظ بشه. مداهی موسیقی پاپ نیست. یک نکته دیگر این است که مداهان در قضایای مهم خوش درخشیدن. در دفاع مقدس خوش درخشیدید، در دفاع از حرم خوش درخشیدید، در فتنه 88 خوش درخشیدید، در قضایای گوناگون همینطور امتحان خوبی دادن در همه اینها مدعاها. و واقعاً به معنای واقعی کلمه مجاهد پروری کردند این جلسات، شهید پروری کردند این جلسات. در جنگ رسانه‌ای میان ما و دشمن، در این پیکار و کارزار فرهنگی و رسانه‌ای که وجود داره بین جمهوری اسلامی و بین دشمنان، صدای رسای مداهان، مداهان انقلابی کارساز بود، کارهای بزرگی رو توانست انجام بده. این گذشته 40 چند ساله مداهان ما در انقلاب اینجوریه. من عرضم اینه، این نکته سوم یا چهارم این است که نگذارید این صدای رسا خاموش بشه. نگذارید. شما امتحانهای خیلی خوبی دادید در گذشته، امروز هم ما با جبهه وسیع دشمن مواجه هستیم. اون روز صدای رسای شما خیلی کار کرد، امروز هم باید کار کنه. نکته بعدی این است که مداحان عزیز ما دلشون میخواد که جوانها رو جذب کنن به این جلسه هیئت. فکر خوبیه، یعنی واقعا جذب جوانها به این جلسات میتوانه برای بعضی از جوانها نجات بخش باشه، اصلا اونا رو نجات بده، میتوانه برای بعضی ها تعالی بخش باشه. بنابراین یکی از اهداف جلسات مداحان ما و در ذهن مداحان ما جذب جوانانه. این بسیار کار خوبی است. منتها من این رو میخوام عرض بکنم، مواظب باشید جذب جوانها به هر قیمتی نباشه. اینجور نباشه که برای اینکه این جوان خوشش بیاد ما پلون آهنگ نامناسب رو مثلا فرض کنید به کار ببریم در شعر مده یا شعر مصیبت. جذب لازمه، واجبه، مفیده، اما با حفظ ساختار صحیح. مراقب باشید که از این به مناسبت اینکه میخواد انسان جوانها رو جذب کنه، ترکیب مدعی و اون حقیقت و هویت مدعی از بین نره. نکته آخر هم مسئله حرفهای متقن است. در هم در روضه‌خوانی، هم در مدیحه‌گویی، هم در مطالبی که بیان می‌شود، مطالب متقن و مستند رو مطرح کنید. مطالعه کنید، کار کنید، کتاب بخونید، که البته می‌دونم بسیاری از مداحان عزیز ما این کار رو می‌کنن. مطالعه می‌کنن، کتاب می‌خونن، دیوان‌های شعر برجسته رو می‌خونن. هم به ادبیات مسلط می‌شوند، هم معرفت دینیشون بالا میره و خب تراوش میکنه از اونها در جلساتشون. مواظب باشید که این حالت عمومی بشه، همه گیر بشه، چون حرف سست خطرناکه. گاهی اوقات میشود که یه حرف سست، یک بیان نارسا و غلط دستاویز دشمن قرار میگیره، اصل تشیع رو زیر سوال میبره. اینجوری یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی میزنیم به ما حمله میکنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی میگیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست. خیلی مراقبت کن. بنابراین حرف محکم، مستند و متقن جزو چیزهایی است که باید در برنامه کاری مداحان عزیز ما قرار بگیرد. خب امروز جلسه خوبی بود، بهره بردیم، استفاده کردیم از دوستانی که اینجا برنامه اجرا کردن. تشکر میکنم از دوستانی که از شهرستان ها آمده بودن، از زاهدان، از اردبیل، اون برادرمون بحرینی از کشورهای عربی، از اونها هم به خصوص تشکر میکنم و خواهش میکنم از آقای واعظی که از مشهد آمدن، و سلام بنده رو هم به مردم عزیزمون در این شهرهایی که اسم بردم، و اگر کسانی از جاهای دیگری آمدن که اسم نبردم سلام بنده رو هم برسونید، و امیدوارم که انشالله همیشه زنده باشید، باقی باشید، موفق باشید در زیر سایه الطاف ولیعهد ارواحنا فدا. پروردگارا به محمد آل محمد نعمت یاد امام حسین رو روز به روز در کشور ما فراوانتر و مستدامتر بفرما. پروردگارا زبانهایی که با مدیحه حسین ابن علی به خاندان پیغمبر حرکت میکنن اینها رو مورد لطف و برکت خودت قرار بده. پروردگارا هیئت‌های ما رو هیئت‌های امام صادق پسند قرار بده. ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. پروردگارا امام عزیز ما، شهدای بزرگوار ما، ارواح طیبهشون رو با اهل بیت علیهم السلام، با ارواح طیبه اهل بیت محشور بفرما. قلب مقدس فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها را از ما راضی و خوشنود کن. دل مبارک امام زمان ولی عصر ارواح نافدا رو از ما راضی و خوشنود کن. سلام ما رو به اون بزرگوار و تحیات ما رو به اون بزرگوار برسان و رضایت اون بزرگوار از ما رو شامل حال ما قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.